بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. عنایت دارید که در این روزها هر اندازه نسبت به جریانی که در فلسطین و در غزه پیش میاد تفکر کنیم و نسبت به این رخداد توجه کنیم، در تاریخی که قرار داریم عملا حاضر میشیم و تفکر حقیقی تفکر تاریخی است. به همین جهت اونهایی که زمانه خود را نشناسند و در تاریخ خود حاضر نباشند، هر اندازم که مطلع باشند متفکر نخواهند بود. عرایز اون جلسه تحت عنوان طوفان الاقصا و آینده دیگر پیش اومد. فکر کردم که خوبه که باز هم در این رابطه با هم دیگه فکر کنیم. به هر صورت عنایت دارید که صحنه صحنه فراتر از تصمیمی است که دشمن گرفته است و در واقع اگه صحنه را خوب بتونیم به عمقش پی ببریم، به یک حیات بزرگی حاضر میشیم. باید روش خیلی فکر کنیم. چند شماره هست، حالا من میخونم، ما آروم آروم با همدیگه فکر میکنیم. شماره اول عنوانش هست شخصیت حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. نماد این تاریخ. حرفمونم اینه که عجیب، از همه زوایا اگه نگاه کنیم میبینیم انگار حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو باید به عنوان معنای بودن این تاریخ فکر کنیم. ببینید کی، خیلی عجیب، کی فرمود این قده سرطانی سین اسرائیل. تصور من اینه که هنوزم ما متوجه نشدیم، یعنی حتی با این جریان رخداد عجیبه که پیش اومد تحت عنوان طوفان الاقصا، هنوز مسئله عمیق‌تر از این است. حالا باید تلاش کنیم، مثل خود حادثه های دیگه. میگه کربلا را ما فهمیدیم. نه، ما هنوز کربلا را نفهمیدیم. مسئله امام را حالا از همین جهت که چرا ما داریم میگویم آقا امام اومد به صحنه، خیلی زودتر البته امام متوجه شدن، حالا از این زاویه زوایای مختلفی. از سال 42 شما میبینید نسبت امام با شرایطی که دارد از طریق اسرائیل پیش میاد یه حساسیت عجیبی بوده است. بحثش مفصله، نمیخوایم من وارد بشیم. اینجا فقط از یه زاویه من میخوام این شماره یک را بخونم. عنوان: امروز ما در حماسه طوفان الاقصا ناظر حضور تاریخی انقلاب اسلامی هستیم و در این رخداد عزم و شخصیت حضرت امام را به عنوان نماد این تاریخ می نگریم. قشنگ باید رو این مسئله فکر کنیم که خود جریان فلسطین، می دونید که این فلسطینی که شما الان دارید، این فلسطین یاسر عرفات و محمود عباس نیست، فلسطینی است که تازه فلسطین حماس بعد از حماس است. یعنی حماسی که اینا رو چون عرایزی شده است تکرار نمی کنم، حماس حتی اون وقتی که بهار عربیای ناپیش اومد، دیدین که بچهای اخوانی حماس رفتن تو جبهه مقابل اسد. ولی بعدش حالا اینا را رفقا تحقیق کنند، من تابستون داشتم قدم میزدم، یه مرتبه دیدم اخبار نامه اسمال حنیه به آقا را خوند، دیدم این دیگه یه اسمال حنیه دیگه است، این یه افقی دیگه. اگر رسیدین همون دوتا نامه اسمال حنیه به حضرت آقا داره، اینجاست که شما میفهمین که عجب انقلاب اسلامی شروع شد در غزه. حالا بچهای جهاد اسلامی قبلا حاضر بودن توی صحنه، اونچه که عرض منه در واقع شما الان پرتو شخصیت امام خمینی را دارین تو این طوفان الاقصا دنبال میکنین، بهتر از منم میدونین، عرض من در یه ساحتی دیگه است. بنابراین پس اولین عرضم همینه که در این رخداد عزم و شخصیت حضرت امام را به عنوان نماد این تاریخ ببینیم، بریم جلو ببینیم روشن میشه مطلب. در نتیجه مرحله از حیات در مبارزان فلسطینی به ظهور آمد که حضرت امام را آینده یا آن حیات میابند. رو این باید خودمون فکر کنیم، اینا دن یه حیات دیگه میخوان، اون حیات کرانه باختر یا محمود عباس اینا که آشفتگی ذلت است به تمام معنا، چیزی دیگه رو یافتن و به همین جهت نگران کمی امکانات نبودند. رو این میمونیم، زیرا در حیاتی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در این تاریخ شروع شد، به وسیله امام شروع شد، فرهنگ پیروزی خون بر شمشیر پیش اومد. یه چیز عجیبی است بابش. خب تو دفاع مقدس ما که دستمون رو نبستیم، هرچه تونستیم از اسلحه ها استفاده کردیم، ولی عنصر شهادت اومد وسط. رفقا خیلی خوب کار کرده بودن رو این قسمت. ببین ما قبل از این رزمندگان مبارزه داشتیم، به اسلام مبارزه میکردن، کشته میشدن، اما نه به معنای میدان شهادت، میدان مثلا مبارزه با ظلم، اما به عنوان یک قهرمان ملی. قبل از این جریان هم خب دیدین که بالاخره بچه ها فلسطین، بچه ها الفت مبارزه کردن، کشته دادن به عنوان قهرمان ملی. رو این فکر کنین که الان جریان شهادت در میدان، این شهادت یعنی ورق داره برمیگرده، ورقی که میدونی دیگه تحت عنوان پیروزی خون بر شمشیر یعنی ادامه انقلاب اسلامی. در عین اینکه شمشیرها را غلاف نمی کنیم، از شهادتها خودمون را نمی بازیم. این یه چیزیست که شما الان دارین در صحنه غزه میبینید. ادامه عرض من اینه، مردم فلسطین از طریق حضرت امام و رهبر معظم انقلاب با حیاتی آشنا شدند که امثال یاسر عرفات و محمود عباس از آن غافل بودند و به همین جهت آنان از ادامه مبارزه نامید شدند و تن به صلحی دادند که سخت تحقیر بود. حتما در جریان پیمان اسلو را حتما بهتر از من میدونین دیگه. خیلی عجیب است با این خاری و خفت پذیرفتن، چه کار کنن اگه نپذیرن؟ هیچ امیدی برای پیروزی ندارن. چرا؟ پیروزی را در اسلحه ها و رسانه هایی که اون زمان سیطره داشت بر عالم میدیدن. خب همه حالا هم روشن فکرهای ما همین گرفتاری ها دارن، یعنی جریان روشنفکری ما مقابل آمریکا همون فکر رو دارد که یاسر عرفات و محمود عباس داشتن. ولی الان شما ببینید در غزه یه افق دیگه ای باز شده است، خیلی بیش از این حرفا که بنده میخوام اینجا بگم. حالا همطور بابش باز بشید، از طریق انقلاب اسلامی به مردم فلسطین پیروزی نشان داده شد. ببینید این لغت پیروزی را خواهش کرد، پیروزی شهادت هم جزش هست یا نیست؟ یعنی شما در پیروزی یعنی کربلا پیروزترین صحنه، شهادت هم میده. به همین جهت عرضم اینه از طریق انقلاب اسلامی به مردم فلسطین پیروزی نشان داده شد، ولذا امروز حماس و جهاد اسلامی خودشان را نوعی از رهبری خودشان نوعی از رهبری صحنه را به عهده دارن. اینا بعدن هم روش فکر کنید و جمله حضرت آقا هم که دین و رهبر معظم انقلاب در این رابطه بر پیشانی آنان که این چنین هوشمندان وارد صحنه شدن فرمودن بوسه میزنیم. رو این نمیخوام حالا بحث کنیم، ولی شما اینا حتما میدونید که ما تاریخ انسانها را با انقلاب اسلامی جلوشو میگذاریم، نه جهاد اسلامی نه حماس. اینا مزدور ما نیستن، نوکر ما نیستن، چی میگن مرید ما نیستن، اینا خودشونن. که این حضرت آقا فرمودن که اینا از خودشون اینا شروع کردن، اصلا این هنر انقلاب اسلامی. بچه های یمن هم مرید ما نیستن، خودشون دارن ابتکار به خرج میدن، اما در هویت تاریخی که انقلاب اسلامی بابشابه کرد و رو این دلم میخواد فکر کنیم. در شماره دو همینا داریم میگیم که بی حاصلی تحریم و محاصره در مسیر مقاومت توحیدی. یعنی چطور شد که این همه یعنی دیگه شما بهتر از من میدونید، دیگه یک زندان روبازی که هیچ راهی به هیچ جا ندارند مردم غزه، چرا نابود نشدن؟ اینا که حساب همه حتما میدونید که اصلا چطور شد که این بچه های حماس پیش دستی کردن، اینا را بهتر از من میدونید. چون بنا این بود دیگه که دیگه تمام کنن، با اردن یه معامله بسته بودن، با مصر هم یه معامله که به یه جوری این بچه های غزه را مهاجرت بدن به مصر، اون کرانه باختری هم مهاجرت بدن به اردن و دیگه همه چی مال خودشون باشه. یعنی این تا اینجا اینا فکر میکردن میتونن و خوال غزه تو این چی میگن بایکوت تسلیحاتی چی شد؟ رو این باید فکر کنیم. اینجور بنده نوشتم: طوفان الاقصا ثابت کرد تحریم، محاصره و سرکوب مداوم غزه سبب ضعف جبهه مقاومت نمیشه. جبهه مقاومت یه پدیده عجیبی است، بلکه به روحیه و عزم مقابله آنان با تجاوز افسوده میگردد. بنابراین عملیات طوفان الاقصا یک اقدام اساسی اولیه در مواظبه نظامی و امنیتی میان دو طرف است. یک اقدام اساسی اولیه در مواظبه نظامی و امنیتی میان دو طرف است و البته این گام لازم و نه کافی است برای آزادی نهایی. چرا؟ چون جهان هنوز جایگاه اسرائیل را نمی‌فهمد. به حمدالله الان یه پدیده عجیبی پیش اومده است. دیگه بهتر از من میدونید کالیفرنیا و تگزاس یه جاهایی که این همه حضور و این همه دقت. ما اینا می‌خواستیم، یعنی ما یه چیزی می‌خواستیم که شروع شد. البته این خیلی کار می‌خواد، من اون جلسه هم عرض کردم و یه چیز عجیبی که تو فلسطین پیش اومد، اینا متوجه شدن در کنار یک حرکت حالا نظامی جریان سایبری و فضای مجازی را دیدم. یکی از این کارشناسا خیلی خوب میگفت حتی اینا از ما جلوترند، یعنی از ما ایران که یک کشوریم، اینا از نظر فضای مجازی و حرکت سایبری پیشرفته تر شدن. حالا اینا هم یه سه عجب دیدیم که اینا تکرار بحث قبلیه. اینا حمله که کردن اون روز اول، اون شنبه اول، فقط حمله نکردن، دوربینا هم پشت صحنه، یعنی از که میبینین اونجا رو فرمانده رو از اتاق خوابش میکشندش بیرون، دوربین اینجا چی کار دارن؟ اینم یه شعور خوبیست، بهتر از من میدونین. در شماره سه نکته مهمی به نظرم توش هست: گذار از نظم جهانی کهنه. اینجور هست: طوفان الاقصا یک جنگ معمولی نیست، بلکه بخشی از تحولات مربوط به گذار از نظم جهانی کهنه به نظم عادلانه تر و متکثر تر است. گذار از نظم جهانی کهنه به نظم عادلانه تر و متکثر تر است. طرف بازنده این تحولات که منطقه وسیع از تایوان در شرق آسیا تا اوکراین و شرق اروپا و فلسطین و سوریه و لبنان در غرب آسیا را شامل می شود، جز آمریکا و اسرائیل و انگلستان نیست. یه چیز عجیبی است که میتونید شما رو این فکر کنید که اگر ما نسبت به این جریان بی تفاوت باشیم، یعنی جریانی داره پیش میاد بین اسرائیل و فلسطین که بستر یک نوع حضور تاریخی است. یعنی الان دو تا جبهه روبرو هم هستن که حالا بعد عرایز خواهم داشت. این دو تا جبهه دو تا تاریخ هستند، نه دو تا لشکر که روبرو هم واسدن. من بیشتر انگیزم که دلم میخواد عرایزم رو تأکید کنم فقط رو همین نکته است. اگر ما مسئله را تاریخی نبینیم و دو تا حادثه ببینیم، حتما در صحنه اونجور که باید حاضر نمیشیم. به همین جهت در شماره 4 عرض ما اینه که تغییر معادلات قدرت، منظور اون است که یه زمانه دیگری در پیش است. رو این فکر کنیم، اینجور هست به نظر می آید در رابطه با آنچه این روزها در جبهه مقاومت از طریق فلسطین پیش آمده، خبر از آن می دهد که جهان دیگری در این تاریخ مقابل ما در حال ظهور است. جهانی که دیگر نه تنها جهان اسرائیل بلکه جهان جریان استکبار دیگر امکان ادامه خود را ندارد و عملا معادلات قدرت در حال تغییر است. یه وقت از شما میگون که داری خود دا مثلا دلخوش میکنی، یه جمله‌ای بایدن داره تو همین صحبتش، من میخونم جمله‌ش اینه: در مقطع حساسی هستیم که تصمیم امروز ما سرنوشت نسل‌های آینده را تعیین می‌کنه. شما بازم زود رد نشین از این. آخه کی آمریکا تا حالا اینقدر به قوم منو شلخته‌ای خیلی سبک؟ آمریکا بابا یه ابر قدرته، یه هیبتی داره. بول همیشه میاد تو اوج طوفانی که به اصطلاح پیش اومده میاد توی اسرائیل و دیدین ده که جملاش عرض کرد. مثلا 3 بار تو اون سخنرانی، یه رب کمته، بله خود یه رب سخنرانی داره، بد نیست نگاه کنی آخرش جملش 3 بار نیست ما با شما این، ما با شما این، ما با شما. چی شده است؟ رو این یخته دلم میخواد فکر کنیم، حالا عرایزی هم شده از من باشد. حداقل میخواستم با این نکته رابطه برقرار کنیم که این تغییر معادلات یعنی چه؟ چرا غرب فهمیده است داره خبری میشه؟ خب دیدین که اون موضع‌گیری فرانسه، اون موضع‌گیری انگلستان، چی اینا پیش اومده است براشون؟ حالا بریم جلو. در شماره 5 عنوانش هست حضور در تاریخی که در حال ظهور است. باید متن درستش اینجوریه: حضور در تاریخی که در حال ظهور است. باید از خود پرسید با توجه به آنچه جبهه مقاومت در این روزها در مقابل اسرائیل پیش آورده، ما در کجا ایستاده ایم؟ خیلی اینا باید روش فکر کنیم. و خصوصیات و سابقه این حضور را تا کجا می دانیم؟ بعضی ها ممکنه است حرف ظاهران آنگه خب انگار میشه دیگه. شما دقت کردین که اینا وقتی بیمارستان رو میزنن، کلیسا رو میزنن، متعمدن کشته زیاد میخواند. یعنی خودش که میدونه که اینا تعداد زیادی پناه بردن به این کلیسا یا به این بیمارستان، نه کشته زیاد میخواند. یا تئوری به ظاهر دارن که آقا این جمعیت ها تا حدی که میشه کمش میکنیم، بقیهشون هم مجبورن که جارو بشن برن. بالاخره یه صحرا، یه سینا بهشون اسیسی میده. دیدین که پیغامی که بایدن داده بود این بود که تمام بدهیای شما را میبخشیم به شرطی که اجازه بدین که مثلا فلسطینیا بیان توی صحرای سینا جایی برای خودشون درست کنن. تا اینجا مسئله حساس است. خب حالا بحث همینه که حالا ما کجا ایستاده ایم و خصوصیات و سابقه این حضور را در کجا میدانیم؟ روش باید خیلی فکر کنیم. منم عرایضی داشتم. یک حیات توحیدی است که باید روش فکر کنیم. شما دیدین که رفقایی که هم سن ما باشن میدونن اسرائیل تا مرکز بیروت اومده بود و بچهای ما یعنی بچهای حزب الله اصلا جای نداشتن، ولی جبهه مقاومت کاری کرد، یعنی درست عکس اون که اسرائیل میخواد. حالا شما دیگه خودتون میدونید که نه جبهه مقاومت با حضور حزب الله خودشون میگن بسیار خطرناک شده از حزب الله. میخوام یه فکر، شما اون روزی که خود ما دق میکردیم میدیدیم خب اینا راحت میان وسط بیروت هر کی را خواستن میکشن بعدم میرن یا نمیرن. زمان ما این صحنه که الان شما ناظرید در غزه کمتر نبود در اون زمان، ولی بعد به نظر شما چی شد که یه مرتبه بالاخره چی وسط هست که امروز شما میبینید که حزب الله به عنوان یه قدرتی که آمریکام نگران، اینا که میگم همه اخبار خداشونه، با آمریکام نگران است که حزب الله وارد صحنه نشه، داره یه کنترل میکنه به زبان خودشون که یه کاری کنید حزب الله وارد نشه. حالا سوال من اینه، ما این جمله اینه با و خصوصیات و سابقه این حضور را تا کجا میدانید؟ ببینید برگردین عرض من اینه، یا ما در کجا ایستاده ایم؟ یه عده‌ای میگن که آقا نه بیایند، آقا تمام اسرائیل همه جا را میگیره. یه عده‌ای اینا نمیگن ولی باورشون نمیاد یه جبهه پیروز شروع شده. یه عده‌ای مثل ماست که تازه با تمام اون اذیت هایی که میشیم که این بچه ها شهید میشند و اینا، اما به شدت امیدواریم، یعنی ما حتی بیشتر از دیروز امیدواریم به آینده. چرا؟ یه معادلاتی هست که اگه بتونیم رو اونا فکر کنیم، اون معادلات جهان استکباری نمیفهمد، ببینم عرایضی بتونم بکنم بد نیست. پس چیه؟ ما در کجا ایستاده ایم و خصوصیات و سابقه این حضور را تا کجا میدانیم؟ همچنان که ما باید نسبت به جبهه مقابل بیندیشیم که سابقه آن جبهه کجاست و تا کجا میتواند خود را ادامه دهد. در این حالت میتوانیم متوجه تاریخی شویم در راستای ادامه انقلاب اسلامی. این مهمه. شما ادامه انقلاب اسلامی را در این در صحنه میبینین یا زور نتانیاهو را؟ متوجه تاریخی شویم در راستای ادامه انقلاب اسلامی در جهان اسلام که این در حال ظهور است و باید جایگاه خود را نسبت به این تاریخ معلوم کنیم تا در جهانی که جهان استکبار نیست قرار بگیریم. شما نه دو تا جهان بیشتر ندارید. اگر امروز شما رو که میگم منظورم حضرات که اگه شما الان در غزه نیستین هیچ جهانی نداری، یا در جهان اسرائیل بعضیا دیدن که بیچاره اونجا یه جهانم هست که امروز در ادامه انقلاب غزه است. ما جهان داریم، جهان ما امروز تا غزه گشوده شده است و کنار مادران شهید داده و پدران این چنینی عجیبه. حالا برسم عرایضی بکنیم تو این قضیه خوبه. حالا بریم جلو. اصیل ترین اندیشه رو بنده ببین چی میدونم. آیا متوجه هستیم سنت های جاری در عالم؟ این نکته اصلی منه با. آیا متوجه هستیم سنت های جاری در عالم که پایدارترین بنیادها و در این حال در دور دست ها جای دارند چه اندازه می تواند مبنای تفکر و تحلیل ما در تقابلی که در رخداد طوفان و الاقصا پیش آمده است باشیم؟ یعنی یه چیزی ماوراء این معادلات می دونید؟ این سنت حضور خدا در صحنه خب در حدی که شما می‌بینید پسره به باباش بگید که محکم بایست. دارم قصده رو میگم. حالا اونه که شما بهتر دیدین که اون بد دارد به داداشش تلقیم میکنه شهادت اینا. خب این اینا چی پیدا میشه اینجا؟ جز اینه که یه سنت خاصی از پروردگار در میدان است. اصطلاحا میگن به ظاهر بسی دور دست است و از طرف دیگر بسی نزدیک است. خب ما خودمون تو انقلاب اسلامی واقعا ما نمیدونستیم یه مرتبه چی شد. بهتر از من میدونید یه مرتبه پادگان فرح‌آباد اصطلاحا دعوا شد بین بچه های همافر و گاردیا در جنگ، یه مرتبه بچه ها تهرون فهمیدن، خلاصه اون شد که شد. یعنی یه روزه کی باورش میاد که به این زودی یه مرتبه. ما خودمون به بچه ها افغانستان، آقا رحیم اومد بچه ها افغانستان رو اومد که این اسلحه ها و این موادی که ما فکر کردیم یه دو سه سال حالا باید بجنگیم و اینا رو جمع کرده بودیم که برای سال همه رو خوب دادیم به افغانستان. اون مرتبه با ببرک کارمل اینا درگیر بودند، اینا داشتیم میدادیمشون. به رحیم گفتم که اصلا باورت میاد که یه زمانی ما اصلا اینا رو نیاز نداشتیم. روش امام هم میخوام بگم، ما اصلا روش امام روش دیگه بود و نتیجه گرفت. همون روش الان در بزده دارد پیاده میشه. تعبیر خون بر شمشیر پیروز است ساده نگیریم، بگذاریم. ادامه میده از هم دبرکات درک سنت های الهی. آیا در صحنه های تجاوزی بس سنگین که رژیم صهیونیستی در مقابل مردم فلسطین پیشاور به حق حیات برای مردم فلسطین در سنت الهی اندیشیده این؟ دقیقا جمله همینه. آقا این ملتی که بلند شدن دارن مبارزه میکنن، متوجه هستین که در سنت الهی حق حیات دارن؟ پس حتما یه آینده بزرگی را پیش بینی باید بکنیم. یا گمان میکنیم اسرائیل به جهت قدرتی که دارد پیروزی را نیز صاحب می شود. کافیست متوجه حضور فعال سنت های الهی باشیم تا معنای آینده مردم مبارز فلسطین را فهم کنیم. این است بصیرتی که با درک سنت های جاری الهی برای انسان پیش می آید. حالا چرا من اصرار دارم اینا را خدمت شما بگم؟ شما صحنه را دارید می بینید. چطوری می بینید؟ یه جور ممکن است ببینیم که آقا هزار تا بچه شهید شد. خب راضی شد دیگه. ولی چی دارید می بینید؟ دارید اینا می بینید که تو دل این شهادت ها یه سنت جاری است که تمون تعبیر نیست زمانه دیگری باید پیش بیاد. یا باید خودمون رو ببازیم. میبینین که بچه ها فلسطین خودشون رو نمیبازن و عجیب است دیگه. دیدید اینا رو بهتر از من میدونید. بچه های نوجوان روی بازوشون و روی ساقه دستشون اسم خودشون رو مینویسن که بعد که مثلا تکه تکه شدن معلوم نشد کیان، لاغر از این دستشون بفهمن که من نوشتم زنده با دست حاج قاسم. یعنی این کجا بود است؟ این پدیده، این چه رخ دادیست؟ حالا با هم بریم جلو. یه جمله هست اینجا دیدم یکی از تحلیلگرها خیلی خوب میگه، میگه که مسئله اسرائیل مهمترین ابزار انعقاد منطقه است برای ادامه حکمرانی خودش. تو متن دون نیست اما بحث خوبیه. اگه یادتون باشه بایدن گفته بود چی؟ گفته بود اگه اسرائیل نبود ما اسرائیل را درست میکردیم. ما اون وقت متوجه نشدیم که چی میخواد بگه. دیدم این آقا قشنگ میگه، میگه اسرائیل مهمترین ابزار انقیاد، یعنی انقیاد منطقه است برای جهان استکبار. یعنی اگه این مسئله اسرائیل از بین بره، اینا در منطقه‌ای که بسیار براشون مهم است نمیتونن باشن. به همین جهت هم که برای حیات خودشون اینها مسئله اسرائیل را صفر نگه میدارن. وقت اون تحقیق امام سال 42 یه بحثی داشتن، بندم به نظرم تو اون که جزوه ریشه های انقلاب آوردن، شما خودتون دقت میکردین تقریبا همه مراکز تولیدی ما دست اسرائیل بود. مثلا این یادن از آب لیمو یکا اینا اون هاشه که ما بلدیم، ما نمیفهمیدیم یعنی چه. امام اون روز متوجه بودن که آقا اینا میان و تمام میدانهای توسعه منطقه را میگیرن تا شما خودتون به اون توسعه‌ای که نیاز دارید نرسید. خب پس حرف ایشون درسته، اسرائیل مهمترین ابزار انقیاد منطقه است که این منطقه در قید کی باشه؟ در قید جهان استکباری. این آخرین عرضم باشه، فقط تذکری باشه که انشاءالله خودتون فکر میکنیم. در شماره 8 من میخوام یه جمع‌بندی در واقع در روح رفقا باشه، من عنوانش هست معنای به خود واگذشتگی. واگذشتگی، آیا تا کنون از خود پرسیده ایم راز معجزه غیر قابل پیشبینی مقاومت در چیست؟ سوال دیگه، این پیش یعنی این مسئله مقاومت چیه که قابل پیشبینی بود؟ از خود پرسیده ایم راز معجزه غیر قابل پیشبینی مقاومت. خب واقعا چطور شد اینا که همه چیز را نارا بهتر از من میدونی اینقدر حساب کرده بودن؟ اولا یادتون باشه این اسرائیلی از اروپا بلند شدن اومدن غزه فلسطین، اینا همون چشم آبیا و موبوره هستن. بعدم که یه حساب ساده کرده بودن، همون حسابی که آمریکا با سرخپوستا کرد. آمریکا میگن اروپایی نبودن، اروپایی بلند شدن رفتن آمریکا، بومی ها رو کشتن، سرزمین رو دست گرفتن. اینا دیدن انگار این کار ازشون میان، گفتن خب این سرزمین هم که یخت عربه، نمیدونم بی تمدنند، و میریم سرزمینشون رو میگیریم و مال ما میشه دیگه و تموم میشه. یعنی همه چیز حکایت از این میداد که اینا پیروزن. خب تکنیک که دارن، رسانه که دارن، اسلحه هم که دارن، خب پس باید پیروز بشن. این چیه این قضیه؟ جمله اینه دیگه، آیا تا کنون از خود پرسیده ایم راز معجزه غیر قابل پیشبینی مقاومت در چیست؟ در این مورد خوب است به جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی فکر کنیم، راهی که گشودگی آن در دل حضور در آن پیش می آید. خوب به اینجا خدا رحمت کند حاج قاسم، آخرین سخنرانیش خیلی سخنرانی عجیبی است، با فرمانده های سپاه داره اینن هم میگه عزیزان من، سرداران من، سرداران عزیز، میبینین که هیچ مانعی مقابل انقلاب اسلامی نیست. اینا حاج قاسم میبینه. چرا اینجوره؟ خب واقعا دیدیم که تو این تونلای غزه نوشته بود نحن قاسم. جمله رو یه بار دیگه میخونم، آیا تا کنون از خود پرسیده ایم راز معجزه غیر قابل پیشبینی مقاومت در چیست؟ خیلی کار میخواد که مثل حاج قاسم اینا بفهمیم. در این مورد خوب است به جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی فکر کنیم، که یعنی چه؟ راهی که گشودگی آن در دل حضور در آن پیش می آید. خیلی من بکشم خودم این جمله را بتونم خودم و شما و بقیه بفهمیم، طوری نیست. جمله را زیاد از بنده می شنوید که به رفقا میگم آقا در صحنه بمون، خودش پیش میاد. همیشه همین شعر عطار را می خونم دیگه، که تو پای به راه در نوا هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید کرد. اینا خیلی باید روش بمونیم. راهی که گشودگی در آن در دل حضور در آن پیش می آید. آقا شما حاضر بشوید در این تاریخی که با انقلاب اسلامی پیش اومده است، فردایی داریم که نمیدونیم چیه است، ولی بسی بزرگ است. نمیدونم الان چقدر واقعا این جریان غزه همه چیزا تغییر داد. سرنوشتی که جبهه زن زندگی آزادی برای خودش تعریف کرده بود، اصلا اینا دیگه نفله شدن. جمله را دیگه تمامش کنم. راهی که گشودگی آن در دل حضور در آن پیش می آید. حتی این بعضی رفقا تشریف میارن میگن آقا میخوایم بریم غزه چه کار کنیم. من حتی امروز دیدین یه پزشک نوشته بود که آقا من آمادم برم چی کار کنیم. بحث ما این نیست، بحث ما این نیست که آقا تو دل انقلاب اسلامی حاضر شو، جدی هم حاضر شو، خودش پیش میاد. اون وقتی که باید پیش بیاد چطوری پیش بیاد دیگه دست ما نیست دیگه. حضرت امام در نفلاشاتو یه صحبتی داشتن، فرموده بودن که ما اون چه وظیفمون است انجام میدیم، خودش پیش میاد. کی باورش میاد که حتما میدین که شاه فرح ها گذاشت جا خودش رفت، فرح هم آقای تهرانی ها گذاشت جا خودش رفت. بعد این آقای تهرانی میخواست بیاد با امام ملاقات کنه، امام گفتن شرطش نیست که استفا بده. استفا داد، حالا دیگه کشور که اداره کنه؟ شاه گرفت است، فرح هم گرفت است، اینم گرفت. دیوی فهمید چی پیش میاد. خب حالا اینا داستان داره، جمله رو ادامه بدم. راهی که گشودگی آن در دل حضور در آن پیش میاد در مقابل جبهه‌ای که خیلی اینا دقت کنین که تنها محاسبات مادی تنها با محاسبات مادی آینده خود را پیش بینی و خود را معنا کرده است و روشن شد که این یعنی به خود واگذاشتگی که عین بی ثمریست. شما هم همینطور، منم همینطور. اگر ما بگیم که خودمونو، عقلمونو، زورمونو، پولمونو، سوادمون کار حل میکنه، خدا میگه چی؟ میگه خوبا رو بکو. میشه خود از خود به خود واگذاشتگی. یعنی دقیقاً دو تا جبهه مقابل همه. یه جبهه‌ای که حساب رسانه‌هاشو کرده است. هنوزم آمریکا و اسرائیل رسانه های دنیا دستشونه. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه که این همه رسانه ها دستشونه. بعد شما دیدین پاریس، پاریسی که تازه جرمم هست، چه تظاهراتی شد و با چه شخصیت هایی همه گویا با همه هویت اومده بودن. بگذاریم، پس معلوم است که یه جبهه هست بسیار به خودش امیدوار است، خدا به خودش واگذاشته است. یه جبهه هست که دیدین که میگه الله اکبر، الله اکبر، حسبی الله. و این جبهه معلومه که جبهه آینده، این آخرین عرضمانه، تاریخی است در مقابل تاریخ. خواهش میکنم به این عرضبنده تأمل بفرمان. دوتا تاریخ است. پروردگارا به نور منور حضرت عسکری علیه السلام و به برکت میلاد آن حضرت ما را متوجه وظایفمون نسبت به افقی که در مقابل ذلیلترین و ظالمترین جریان تاریخ یعنی این اسرائیل صهیونیستی گشوده ای، ما را متوجه وظیفمون بگردان و در انجام وظیفمون موفقمون بدار. و صلی الله علی محمد و آل محمد.